تفسیر قرآن کریم صوت شماره 257 سوره مجادله آیات 12 تا 22.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. سلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم و يلم به الشعص و يملا بالارض قسطا و عدلا و يمكن له و ينجز به وعد المؤمنين. رسیدیم با آیه 12 سوره مبارکه مجادله. در 11 آیه قبلی خداوند متعال چند تا نکته رو مطرح فرمود. یکی این که قبل از بعثت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و نزول قرآن، افرادی که به دین حنیف ابراهیمی بودند خیلی در اون دین تحریفات و انحرافات ایجاد کرده بودند و احکام سازی کرده بودند، احکام تراشی کرده بودند برای به هر حال منافع خودشون، لذائذ خودشون، که این آیات رو خیلی از اون کسانی که امروز مثلا دوست دارن برن پشت صندلی های بشینن برای بحث قانون گذاری و بحث مجلس و قوه مقننه و اینا خیلی مهمه. اگر قانونی شما تصویب کنید به نفع مقاصد شخصی و حزبی، برای رسیدن به یه منفعتی، به یه قدرتی، به یه لذتی، به یه شهرتی، حالا هر چی، تمام این عقوبت‌هایی که خداوند توی این آیات فرمود برای اونا هم هست. وقتی ما قرآن رو تشریفاتی برگزار می‌کنیم و فقط ترتیل می‌خونیم و برای ثوابش می‌ریم، معلومه که این آیات در زندگی ما هیچ نقش آفرینی نداره. ولی اگر ما جدی بگیریم داستانو، می‌بینیم همین 6 آیه اول سوره مبارکه مجادله که در رابطه با همین بحث قانون سازی و احکام تراشی و اینا بود، چقدر برای اونها گران تموم شد. مثلا در آیه 6 خداوند فرمود اون روزی که خداوند همه رو برمی‌انگیزد، از اعمالی که اون انجام دادن با خبرشون می‌کنه، اعمالی که خداوند حساب اونها رو نگه داشته ولی اونها فراموش کردن. اینا رو خداوند همه رو میاره، پرونده‌ها رو بررسی می‌کنه و الله علی کل شیء شهید، و خداوند بر هر چیزی شاهد و ناظره. اصلاً نمیتونید فرار کنید از عقوبت کارهایی که کردید. بعد خداوند یه موضوع دیگری رو مطرح کرد در رابطه با بحث نجوا، چون خیلی‌ها در زمان پیامبر اکرم از اصحاب، از منافقان می‌نشستن نجوا می‌کردن، نقشه می‌کشیدن، بله پیامبر از دنیا بره خلافت رو نمیگذاریم به اهل بیتش، به دامادش حضرت امیر علیه السلام برسه، برای خودمون برمی‌داریم و ما باید در دست داشته باشیم و ما اصلا مسلمان شدیم برای همچین روزی. و چون روایت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف دیگه، خیلی از کسایی که بعداً حق حضرت امیر رو خوردن از همون اول به طمع قدرت به پیامبر ایمان آوردن، چون اینا با یهود هم‌نشین بودن و از قبل پیشگویی‌های یهود می‌دونستان که پیامبر اسلام که مبعوث میشه به قدرتی میرسه، کارش می‌گیره، و اینا به طمع قدرت و جانشینی بعد از او اومدن اسلام آوردن و بعد اومدن با هم نجوا کردن و یه صحیفه ملعونه رو نوشتن. و که امام صادق علیه السلام میفرماد خداوند به پیامبرش خبر داد اگر این صحیفه ملعونه نوشته شد، دیگه خلافت از دست اهل بیت تو خارج میشه. و همینجوری کار پیش میره تا امام حسین علیه السلام در کربلا به شهادت برسه، که دیدیم این تقدیر تحقق پیدا کرد. حالا خداوند متعال میخواد حالا یه فرهنگ صحیح بده درباره نجوای صحیح، که این خیلی جالبه، نجوایی که بین پیامبر و حضرت امیر علیه السلام پیش اومد، که یه داستان خیلی جالبی داره و اصلا ماهیتش متفاوته. یعنی منافقان از اصحاب پیامبر رفتن با هم نجوا کردن برای توطئه، برای نقشه کشی. حالا خداوند متعال اینجا یه نجوایی رو مطرح میکنه در مسیر صحیح، در مسیر حق، که میگه اگه میخواید اهل نجوا هم باشید اینجوری باشید. آیه 12، آیه‌ای که تنها عمل کننده به اون حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، که از ازل تا ابد دیگه کسی جز او به این آیه عمل نخواهد کرد، چون مدت اعتبارش یه مدت خاصی بود، چند روز در حد 10 روز بود، و بعد که خداوند این حکم رو فرمود و دست خیلی یارم رو کرد، این حکم رو برداشت و دیگه کسی به این آیه نمیتونه عمل کنه. حالا آیه 12، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، اذا ناجیتم الرسول، هنگامی که میخواهید با رسول نجوا کنید، فقدمو بین یدی نجواکم صدقه، پس قبل از نجوای خودتان صدقه ای بدهید، ذالک خیر لکم و اطهر، که این برای شما بهتر و پاکیزه تر است، فان لم تجدوا، پس اگر نیافتید، یعنی مالی برای صدقه دادن نیافتید، فان الله غفور رحیم، پس همانا خداوند آمرزنده بخشایشگر است. یعنی میتونید بدون پرداخت صدقه به گفتگوی خصوصی و نجوای با پیامبر بپردازید، منتها اگر نداشتید، چون خداوند میدونه دیگه کی داره کی نداره، اگه داشتید باید صدقه بدید. حالا داستان چیه؟ داستان اینه که چون بحث نجوا مطرح شد و نجوای بعضی از اصحاب که منافقانه دور هم جمع میشدن بر علیه پیامبر اینا توطئه میکردن، اینجا هم حالا به یه نوع دیگری، حالا با خود پیامبر بود. داستان اینجوری بود که بعضی از اصحاب می اومدن خدمت پیامبر، حالا مثلا به عنوان مهمانی، به عنوان مصاحب و اینها میموندن و مثلا با پیامبر صحبت میکردن و یه حالت گفتگوی خصوصی و اینا، بعد میرفتن پیش بقیه فخر فروشی میکردن که بله ما دیشب یه دو ساعتی یه چند ساعتی خدمت رسول خدا بودیم، میخواستیم بریم، ایشون نذاش، گفت وایسید باتون کار دارم. مثلا خیلی به این صورت خودشون رو مقرب پیامبر فرض کنن، چون کسایی که مخصوصا بعد از پیامبر طمع داشتن برای قدرت، اینا همچین نقشایی داشتن، میخواستن هی جلو بقیه خودشون رو مقرب درگاه پیامبر فرض کنن که بله پیامبر ما رو خصوصی نگه داشت و نکاتی فرمود و یه جورایی حالت سیاسی کارانه به خودشون وجهه بدن برای اینکه اون بحث رسیدن به خلافت و جانشینی بعد از پیامبر رو برای خودشون هموارتر کنن دیگه. جالبه با مزاحمتی که برای پیامبر ایجاد میکردن از اون استفاده ابزاری میکردن برای اینکه به خودشون وجهه بدن جلو بقیه. یه سیاسی کاری پر از شیطنت و یه جورایی هم داشتن وقت پیامبر رو میگرفتن. اصلا یک ذره دنبال متاع دل پیامبر نبودن، دنبال اون اهداف پیامبر نبودن، یه جورایی وقت و انرژی پیامبر رو میگرفتن برای مقاصد سیاسی خودشون. بعد خداوند متعال گفت چیکار کنیم؟ یه آیه نازل فرمود، یه حکم فرستاد، همشو پاپس کشیدن، چون بی خودی وقت پیامبر رو میگرفتن دیگه. خداوند یه حکم فرستاد با همین آیه نجوایی که در این آیه هست که هر کس میخواد با پیامبر جلسه خصوصی داشته باشه، خلاصه گعده شبانه داشته باشه و بگه بله پیامبر ما رو نگه داشت و مطالبی رو خصوصی به ما فرمود و اینا، باید عوارض بده، باید قبل از اینکه بره پیش پیامبر یه صدقه آشکارا بده که اینجوری معلوم میشه اینا میخواستن برن پیش پیامبر، پیامبر اینا رو نگه نمیداشت که مثلا اینا استفاده ابزاری کنن جلو بقیه. اینجوری هم نقششون رو نقشه براب کرد، هم یه فضایی رو ایجاد کرد که فقط اون کسی که کار واجب داره بره پیش پیامبر، نه اون کسایی که دنبال بازیان. بعد خب حضرت امیر در محضر پیامبر کسب فیض میکرد، حضرت امیر خریدار متاع دل پیامبر بود، آنچه که حضرت رسول به عنوان علم لدنی داشت تنها مشتریش حضرت امیر بود، بقیه اصلا مشتری نبودن، اصلا توی باغا نبودن، اصلا یه سری آدمهای پست و فرومایه، فقط دنبال غنیمت و قدرت، فقط حضرت امیر بود که دنبال اون متاع دل پیامبر بود، اون علم لدنی درون سینه پیامبر بود، برای همین شاگرد اول مکتب پیامبر و قرآن شده بود دیگه. بعد حضرت امیر که واقعا کار داشت، واقعا باید پیش پیامبر میرفت، کسب فیض میکرد، از ایشون نشته میگرفت. خود حضرت میفرماید که من دیناری داشتم و اون رو به 10 درهم تبدیل کردم، چون یه دینار مثلا سکه طلا بوده، درهم مثلا سکه نقره بوده، یه دینار مساوی بوده با 10 درهم، من یه دینار رو به 10 درهم تبدیل کردم، 10 بار 10 روز مثلا صدقه دادم و هر بار خدمت پیامبر رفتم و از ایشون کسب فیض کردم. بقیه که دیدن نه باید پول بدیم، پولم که میدیم دستمون رو میشه دیگه، یعنی ما با پیامبر کار داریم، ما داریم میریم پیش پیامبر برای ایشون مزاحمت ایجاد میکنیم، دستشون جلو بقیه رو میشد، بقیه هم به جهت اغراض سیاسی هم به جهت اغراض اقتصادی پا پس کشیدن، اینجوری دستشون رو شد. بعد حضرت امیرم میفرماد تنها کسی که به این آیه عمل کرد من بودم، نه قبل از من و نه بعد از من کسی به این آیه عمل نکرد و نخواهد کرد. بعد وقتی این آیه نازل شد و این داستان پیاده شد و فقط حضرت امیر صداقت خودش رو نشون داد و دست بقیه رو شد، آیه 13 نازل شد، اشفقتم، آیا ترسیدید که چی؟ که یعنی فقیر شوید، ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقاتن، که از دادن صدقات قبل از نجوا خودداری کردید، فاذ لم تفعلوا، پس اکنون که این کار را نکردید، و تاب الله علیکم، و خداوند توبه شما را پذیرفت، فاقیموا الصلاه، پس نماز به پا دارید، یعنی ارتباطتون رو با خدا مطلوب کنید، اینقدر کودکانه رفتار نکنید، اینقدر دنبال اغراض کثیف سیاسی و اقتصادی و مزاحمت برای رسول خدا و بازی در آوردن تو جامعه و برای خودتون وجه خریدن و اینا نباشید، ارتباطتون با خدا مطلوب، و آتوا الزکاته، و زکات بپردازید، ارتباطتون با خلق هم مطلوب، اینا دستور خداونده، نه اون شیطنت هایی که تو ذهنتونه، و اطیعوا الله و رسوله، و خدا و پیامبرش را اطاعت کنید، و الله خبیر به ما تعملون، و بدانید که خداوند از آن چه انجام میدهید با خبر است، خداوند میدونه شما چه شیطنت هایی تو ذهنتون داره خلجان میکنه، دستتون رو با یه حکم رو میکنه. حالا اینا چرا اینقدر مزاحمت ایجاد میکردن؟ چرا اینقدر بیمار بودن؟ چرا اینقدر مریض بودن؟ چرا نجوا کردن طبق آیه 7 که امام صادق علیه السلام فرمود این نجواهاشون به نوشتن اون صحیفه ملعون منجر شد؟ چون اینا میخواستن قدرت رو در دست بگیرن، بعد که پیامبر از دنیا رفت و اینا صاحب قدرت و خلافت شدن، برن سمت دشمن، برن با یهود ببندن. از قبلم که میخواستن به سمت اسلام بیان، با یهود دوست بودن دیگه، برن به سمت دشمنان دین خدا، دشمنان اسلام، اون یهود، با اونا ببندن که مثلا اونا اینا رو پشتیبانی کنن برای اینکه اینا به قدرت بیشتری برسن، حکومتشون قوی تر باشه. مثل امروز که خیلی از سیاسیون مریض و ولایت گریز میگن بریم با دشمن ببندیم، دشمن از ما پشتیبانی کنه و ما قدرتمون محکم تر باشه، چون دشمن اینجوری وسوسه میکنه دیگه، دشمن میاد حالا مستقیم غیر مستقیم تو ذهن عناصر سیاسی واداده و خودفروخته غیر انقلابی سازشکار با اینا ارتباط برقرار میکنه، میگه اگه شما به قدرت برسید حمایت ما رو دارید، خیالتون راحت. اینا هم خب وسوسه میشن دیگه، میگن فلان قدرت
قدرت آمریکا، اروپا، ما اگه به قدرت برسیم حمایت اینا رو داریم، اصلا نونمون تو روغنه، تاریخ ساز میشیم. شیطان هم از این ور وسوسه میکنه، ایادی ابلیس هم، کشورهای غربی و دشمنان حقم از اون ور وسوسه میکنن. این دیگه چاره ای نمیبینه جز خیانت به حق، جز خیانت به اولیاء الهی. بعد خداوند متعال تو این آیات ادامه سوره مجادله قشنگ اینا رو شیر فهم میکنه که اگر برید با دشمنان دین خدا طرح دوستی بریزید و به جبهه حق خیانت کنید و بیفتید تو فاز سیاسی کاری و سیاسی بازی، خیلی براتون گرون تموم خواهد شد. آیه 14، الم تر الی الذین تبلوا قوما غضب الله علیهم، آیا ندیدی کسانی را که طرح دوستی با گروهی که مورد غضب خدا بودند ریختند؟ اومدید با پیامبر سیاسی بازی و سیاسی کاری، پشت سر او میشینید نجوا میکنید، توطئه میکنید که بعد از او حق خلیفه‌شو غصب کنید، برید با گروهی که مورد غضب خداوند بودند طرح دوستی بریزید؟ اینقدر نادان، اینقدر سفیه. ما هم منکم ولا منهم، آنها نه از شما هستند و نه از آنان، و یحلفون علی الکذب، و سوگند دروغ یاد میکنند، که یعنی مثلا با شما، از شما پس فردا از شما حمایت میکنند. اینا اگر شما اونا رو به خواسته هاشون برسونید، پس فردا میشید مهره سوخته اونا، جزای شما رو به بدترین حالت ممکن خواهند داد. مهره سوخته در جبهه باطل یعنی تمام. اونا که بعد از اینکه شما اونا رو به اهدافشون رسوندید که رو سرشون نمیذارن حلوا حلوا کنن، مهره سوخته شدید، با یه دونه حرکت شما رو محو میکنن. اونا قسم دروغ میخورن که با شما هستن در حالی که با شما نیستن، فقط میخوان از شما استفاده ابزاری کنن. و هم یعلمون، در حالی که خودشان میدانند، خودشون میدونن چه نقشه‌ای تو ذهنشون دارن، شما نادان ها نمیدانید. خیلی آیه 14 مهمه برای سیاسیون سفیه که به سمت دشمن دل میدن، این منافقین نادان جامعه اسلامی. آیه 15، اگر شما برید به این سمت، اعد الله لهم عذابا شدیدا، خداوند عذاب شدیدی برای آنان فراهم ساخته، و همچنین شما که میرید سمت اونا، انهم ساء ما کانوا یعملون، چرا که اعمال بدی انجام دادن، اونا خیلی پرونده هاشون سیاهه. شما فکر میکنید برید به سمت اونا به نفع شماست؟ آیه 16، اتخذوا ایمانهم جنتن، که آنها سوگندهای خود را سپری قرار دادن، فصدوا عن سبیل الله، پس مردم را از راه خدا باز داشتن. اینا اینجوری هن، باز میدارن، مانع معاندن، فلهم عذاب مهین، پس از این رو برای آنان عذاب خار کننده است. میخواید برید دنبال اینا که برای شما هم عذاب خار کننده باشه؟ آیه 17، لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا، که هرگز اموال و اولادشان آنها را از عذاب الهی حفظ نمی کند، نه امکانات مادی نه نیروهای انسانی، هیچ کدومشون اینها را از عذاب الهی حفظ نمی کنه. اولئک اصحاب النار، که آنها اهل آتشند، هم فیها خالدون، که جاودانه در آن میمانند. حالا اگه شما هم میخواید برید دنبال اونا جاودانه در آتش بمانید، بسم الله برید. خداوند تو این دنیا اختیار داده، فرصت انتخاب داده، هر کی میتونه خلاصه انتخاب کنه. خیلی آیات مهمی است در بحث دشمن شناسی. آیه 18، یوم یبعثهم الله جميعا، به خاطر بیاورید یه همچین روزی را، روزی را که خداوند همه آنها را برمی انگیزد، فیحلفون له کما یحلفون لکم، پس آنها برای خدا نیز سوگند یاد میکنند همان گونه که برای شما یاد میکنند. یعنی اون روزم که میرن در پیشگاه خداوند، حالا یا در عصر ظهور در پیشگاه امام زمان خلیفه خداوند، به دروغ سوگند یاد میکنند، همون طور که امروز برای شما به دروغ سوگند میخورن، قسم میخورن. اینا این تیپی ان، قسم دروغ نقل و نباتشونه. و یحسبون انهم علی شیء، و گمان میکنند کاری میتوانند انجام دهند، یعنی یه کورسوی امیدی دارن ولی کور خوندن. الا انهم هم الکاذبون، که بدانید آنها همه دروغگویانه. قشنگ باید این آیات رو که ما میخونیم قوه خیالمون رو ببریم در فضای عصر ظهور و بالاتر در فضای عرصه قیامت، که اینا چجوری اونجا به نکبت و بدبختی میافتن. هی شروع میکنن به قسم دروغ دوباره متوسل شدن، هی فکر میکنن الان یه کاری میتونن بکنن، چون سیاسیون اینجوری ان دیگه، پررو ان، تا اون لحظه آخر نمیخواد کم بیاره، هی با قسم دروغ، هی با پیچوندن، هی با بازی کردن با جمله ها، با کلمات، چون تو این فضا تربیت شدن دیگه، بلدن. خیلی جالبه این آیه، و یحسبون انهم علی شیء، گمان میکنن کاری میتونن انجام بدن. کور خوندی دیگه، تمام دیگه، دوران جفتک انداختنتون تموم شده. آیه 19، حالا یه نکته خیلی جالبی رو خداوند میفرماید در رابطه با روانشناسی اینا، که ممکنه سوال پیش بیاد، چرا با وجود این همه آیه، این همه نشانه، این همه تذکر، باز اینا رفتن سراغ اون راه باطلشون؟ حالا باز امروز ما میگیم سیاسیون ما چون تو فضاهای غرب و انگلیس و جاهای دیگه تربیت شدن، اصلا لای این قرآن رو باز نمیکنن سال تا سال بخونن. اگه یه جایی هم یه آیه ای رو استناد کنن، مثلا یه آیه معروفی رو منافقانه استناد میکنن که بگن بله ما پیرو قرآنیم، اصلا لای این قرآن رو باز نمیکنن بخونن. حالا امروز سیاسیون امروز هیچ، این آیات در رابطه با منافقان زمان پیامبر، در رابطه با اصحاب چرا کارایی نداشت؟ اون زمان مثل امروز نبود فضای بمباران بار رسانه‌ای ای باشه، مثلا سیاسیون بشینن پای این شبکه پای اون خبرگزاری، اون زمان همین قرآن بود میخوندن دیگه. این قرآن بر لب پیامبر بود، دست مسلمونا بود، مثلا آیه نازل میشد دیگه، از این بالاتر نشستن آیه نازل شده بر پیامبر، داغ داغ داره برای اینا میخونه. چرا اینا باز میرفتن سراغ دشمن؟ یا حالا به تعبیر امروز، چرا امروز اگر ما این سیاسیون رو یه جای گیر بیاریم، مثلا این منبرهای مناسبتی هست، یه مبلغ مذهبی بره بالای منبر، سیاسیون هم همه ردیف به ردیف نشستن، بعد اون مبلغه مثلا این آیات رو بخونه، چرا اینا باز میرن سراغ کارهای خودشون؟ چرا اینا حرف گوش نمیدن؟ چرا اینا رو جدی نمیگیرن؟ این آیه 19 یه روانشناسی فوق العاده عالی داره، فوق العاده قشنگ، چون داستان اینه: استحفظ علیهم الشیطان، شیطان بر آنان مسلط شده. داستان اینه، شیطان به اینا مسلط شده. حالا این نکته داره، مسلط شده یعنی چی؟ فانساهم ذکر الله، پس یاد خدا را از خاطر آنها برده. اولئک حزب الشیطانه، که آنان حزب شیطانند. الا آگاه باشید، بدانید، ان حزب الشیطان هم الخاسرون، که حزب شیطان همان خسران زدگانند، همان کسانی هستند که سود و سرمایه رو با هم دست میدن اینان. حالا این شیطان بر آنان مسلط شده یعنی چی؟ چی جوری میشه که شیطان بر اینا مسلط میشه؟ این یه نکته داره. گاهی وقتا توی زندگی آدمهایی که خیلی بد میرن، خیلی کج میرن، گاهی وقتا تو فیلم ها هم نشون داده میشه، دیده میشه که بعضی از آدمها میان دنبال روی یه سری انسان پلید میشن، بعد اون آدمهای پلید بالا دست از این آدمهای نادان پایین دست یه آتوهایی میگیرن، مثلا فیلم میگیرن، عکس میگیرن، بالاخره یه جوری آتو میگیرن ازش. چرا؟ چون این آتو رو یه جایی به کار ببنده، یه جایی ازش بر علیه این آدم پایین دستی استفاده کنه. بعد وقتی که تو مسیر میرن، خب این آدم پایین دستیه حالا به هر دلیلی ممکنه پشیمون بشه، حالا یا به خاطر خطرات کار، یا به خاطر اینکه متنبه بشه، یا به خاطر اینکه مثلا وجدانش درد بگیره. به هر دلیلی اگر این آدم پایین دستیه، این آدمی که ابزار شده، مهره شده، بخواد اعلام پشیمانی کنه، اون آدم پلیدی که بالا دسته و کارگردانه، این آتوها رو به روی این میزنه، میگه ببین اگه بخوای حرف منو گوش ندی، بخوای وسط کار ول کنی، بخوای منو لو بدی، منم این آتوها رو بر علیه دارم رو میکنم. بعد اون آدمی که پایین دسته احتمال بسیار زیاد مجبور میشه همکاری کنه، مجبور میشه همکاریشو ادامه بده، دیگه علارغم میل باطنیشون راه میره، یعنی دوست نداره، مجبوره، چون فرد پلید بالا دستی از اینا آتو داره، اینا رو مجبور میکنه به این کار. حالا اینا هم داستانشون اینه، تمام این کسایی که در مقابل جبهه حق میستن، تمام اون کسانی که شدن ابزار دست یهود زمان پیامبر، تمام اون کسانی که امروز تو فضاهای سیاسی بر علیه جبهه انقلابی، بر علیه جبهه ولایت حرف میزنن، موضع میگیرن، عملی انجام میدن، کاری میکنن، اینا خودشون میدونن آخر عاقبتشون تباهه و تا ابد میسوزن، منتها دیگه آتو داره شیطان از اینا، یه جورای شیطان به اینا مسلط شده. بعد اینجوری میشه که اینا دنبال روی شیطان میشن، نمیتونن دیگه برگردن. نمونه بسیار بارزش در دنیای امروز الان این رژیم صهیونیستی، این نظام وهابی، خودشون هم میدونن نابودن. اصلا این رژیم صهیونیستی تو پیشگویی های خودشون نابودی خودشون است، که یه گروهی مثل عقاب بر شما فرو میریزند، شما را دم تیغ میگذرونن، نابودی شما قطعیه. ولی چرا باز دارن اینا فتنه میکنن، فساد میکنن، به راه نمیان؟ چون استحفظ علیهم الشیطان، شیطان به اینا مسلط شده، نمیذاره. شیطان تا اون لحظه آخر که امام زمان تشریف میارن و این را از دم تیغ میگذرونه، تمام جهان را از شرش راحت میکنه، تا اون لحظه آخر کار خودش انجام میده و تا اون لحظه آخر از ایادی خودش آتو داره و اینا رو به کار میگیره. خیلی این آیه 19 مهمه. گاهی وقتا آدم ها توی مسیری میرن دیگه ابزار دست ابلیس میشن، ابزار دست جبهه شیطان میشن، دیگه خودش هم بخواد برگرده نمیتونه، یعنی از همون اول باید جلوشو میگرفت، از همون اول نباید این راهو میرفت. پس پاسخ اون سوالی که گفتیم این میشه، چجوری میشه این همه آدم در زمان پیامبر آیات نازل میشد، باز رفتن سراغ یهود پشت پرده، دشمن پشت پرده، باز نقشه کشیدن بر علیه پیامبر، بر علیه خلیفه به حق بعد از او، صحیفه ملعونه نوشتن، حق خلافت رو غصب کردن، حق فدک رو غصب کردن، جبهه حق اهل بیت رو هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ اقتصادی در استضعاف بردن، چجوری میشه با این همه آیه باز اینا این راهو رفتن؟ اینجوری میشه. استحفظ علیهم الشیطان. آیه 20: ان الذين يحادون الله ورسوله، همانا کسانی که با خدا و رسولش دشمنی میکنند، اولئک فی الاذلین، آنها در زمره ذلیل ترین افرادن. اصلا اینجوری ان خداوند دیگه استفاده میکنه از این الفاظ برای اینکه اینا رو آگاه کنه، برای اینکه حماقت اینا رو بهشون نشون بده، برای اینکه شاید اینا یه ذره به خود بیان، اما دیگه فایده ای نداره، دیگه کار از کار گذشته. استحفظ علیهم الشیطان. آیه 21: كتب الله لاغلبن انا و رسولی، خداوند چنین مقرر داشته که من و رسولانم پیروز میشویم. یعنی داره به اینا خبرم میده که پیروزی نهایی با شما نیستا، شما دارید مسیری میرید که شکست نهایی با شماستا، پیروزی نهایی این وره. ان الله قوی و عزیز، چرا که خداوند قوی و شکست ناپذیر است. و آیه 22 آیه آخر که دیگه قشنگ خداوند داره فرهنگ سازی میکنه در بحث دشمن شناسی، دیگه این آیه آخر دیگه حق مطلب رو داره ادا میکنه، جمع میکنه داستان این سوره رو. لا تجد قوما، هیچ قومی را نمییابی، یؤمنون بالله والیوم الاخره، که به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند، یوادون من حاد الله و رسوله، که با دشمنان خدا و رسولش دوستی کنند. یعنی اگه آدم یک ذره عقل داشته باشه، با اون عقل بیاد به سمت ایمان، ایمان به توحید، ایمان به معاد، ایمان به اینکه خداوند حاضر و ناظر، گواه بر اعمال، و ایمان به اون دادگاه جدی قیامت، دادگاه جدی عصر ظهور، یک ذره اگر آدم ایمان داشته باشه سمت دشمن نمیره. اینی که میبینیم میره، این دیگه اصلا کلن خالیه، اصلا ایمان در وجود این آدم نیست، با کفر از دنیا میره. قشنگ حق مطلب رو داره خداوند در رابطه با این سیاسیونی که به سمت دشمن میل دارن شدن مهره اونها بیان میکنه. اینا یک ذره ایمان ندارن، ولی اگه آدم یه جو عقل داشت، یه جو ایمان در وجودش باشه، محال سمت اینا بره. ولو کانو آباءهم، و هرچند به فرض محال پدرانشان باشند، او ابناءهم یا فرزندانشان، او اخوانهم یا برادرانشان، او عشیرتهم یا خیشاوندانشان، از عشیرهشون، از قبیلهشون، از همحزبیاشون، حالا هر جوری اینو ترجمه و تفسیر کنیم، هرچند از اینا باشن، اصلا اگه کسی یه جو عقل، یه جو شرافت، یه جو ایمان، یه جو معرفت داشته باشه، به سمت اینا نمیره. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من، آنان کسانی هستند که خداوند ایمان را بر صفحه دلهایشان نگاشته و با روحی از ناحیه خودش آنها را تقویت فرموده. اینا اینجوری هن، خداوند ایمان رو بر صفحه دلشون حک کرده، تثبیت کرده، با روحی از ناحیه خودش اینا رو تقویت کرده. چقدر خوب انسان اینجوری باشه، چون انتخابهای انسان گاهی وقتا انسان رو میکنه دستاویز ابلیس و ایادی ابلیس، مهره اونها که در نهایت هم میشن مهره سوخته و خسارت ابدی. یه موقع انسان تو مسیری قدم برمیداره اینجوری میشه، خداوند ایمان رو بر صفحه دلش حک میکنه، با روحی از ناحیه خودشون رو تقویت میکنه. اصلا آدم یه مقداری تصور دقیق کنه تفاوتو میبینه. و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، و آنها را در باغهایی از بهشت وارد میکند که نهرها از زیرش جاری است، جاودانه در آن میمانند. رضی الله عنهم و رضوا عنه، که خداوند از آنها خوشنود است و آنها نیز از خداوند خوشنودند. این رضی الله عنهم، رضی الله عنه، اینا رو ما باید فقط برای اصحابی به کار ببریم از پیامبر که در مقابل دشمن بودن، نه اون کسانی که دل به دل دشمن دادن، مصداقهای این آیاتن، نشستن صحیفه ملعونه نوشتن. اولئک حزب الله، که آنان حزب خدایند. الا آگاه باشید، بدانید، ان حزب الله هم المفلحون، همانا حزب خداوند همانان رستگارانن. حزب شیطان خاسرون، حزب الله مفلحون. که خیلی این آیه آخر دیگه قشنگ مطلب رو جا انداخت در رابطه با بحث مهم دشمن شناسی، که اگر کسی یک ذره، یک جو عقل و ایمان در وجودش باشه، به هیچ وجه من الوجوه به سمت دشمن نمیره، به سمت دشمن تمایل پیدا نمیکنه. و این سیاسیونی که به سمت دشمن مایلن، اینا یه جو عقل و ایمان در وجودشون نیست، اینا با کفر از دنیا میرن و تا ابد هم در پایین ترین درکات دوزخ به عنوان کافر و منافق خواهند سوخت، به همین سادگی. حالا هر قیافه‌ای تو این دنیا، با هر وجهی و با هر لباسی داشته باشن، که در نهایت هم در کمال الدین و تمام النعمه جلد 1 صفحه 304 روایت از امام حسین علیه السلام به نقل از پدر بزرگوارشون حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، که به او فرمود ای حسین، نهمین فرزندت همان قائم به حق و مظهر دین و باسط عدل است، ولیکن بعد غیبت و حیرت، ولیکن بعد از غیبت و حیرتی، که فلا یثبت فیها علی دینه، که پس در آن کسی بر دینش ثابت قدم نمیماند، الا المخلصون المباشرون لروح الیقین، مگر مخلصانی که روح یقین را دریافتند، الذین اخذ الله عز وجل میثاقهم به ولایتنا، آن کسانی که خداوند عز وجل پیمان ولایت ما را از آنها گرفته. بعد ادامه روایت همین عبارتی است که در این آیه اومده، و کتب فی قلوبهم الایمان، و ایمان را در دلهایشان نوشته، و ایدهم به روح من، و آنها را به روحی از جانب خود کمک کرده است. که انشالله خداوند متعال همه ما رو از این دسته از مخلصان، مؤمنان اهل تقوا و اخلاص قرار بده، که اینجوری تایید شده به روحی از ناحیه خداوند، که بتونیم تو این زمان غیبت دین خودمون رو حفظ کنیم و جزء این دسته باشیم، یعنی جزء این دسته ای که نگاه صحیح داره به دشمن شناسی و با تمام وجود در مقابل دشمن سفارایی کرده. که انشالله خداوند متعال به ما کمک کنه، ما به عنوان یک سیاسیون بصیر قرآنی وارد کار بشیم و انشالله با بهره‌مندی از قدرت و ثروت یک مملکت بتونیم جامعهمون رو ببریم به سمت جامعه مهدوی و
انجام وظیفه زمین سازی ظهور برای ظهور آخرین ذخیره الهی به فضل الهی ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و الحمد لله رب العالمین. التماس